طاهرین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و عزمن.
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما اهانت بحث سنت نیست، بلکه اهانت بحث سنت را گناه نابخشودنی میدانیم. و اگر چنان ناخودآگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استشمام اهانت شود از عزیزان اهل سنت، تولک می طلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به قلبه های تکامل دینی و تمامیت نعمت های الهی قرآن می فرماید در سوره مبارکه ماهد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت، کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر افضلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور عرض سالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستید و همینطور عرض سلام احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشته است. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق دستگو و ادبوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
فاروق حسینی امام جمعه اسبق شهرستان اهواز هستند.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله هستی هستم، صدای شما رو میشنم، صدایتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی رزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و مستقل که ما رو شرمنده این رفتار و خودرنیکوی خودش کرد که من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه اهل سنت اهواز ایران بودم مشکلات های زیادی رو دیدم، اما بر خود جناب آقای رزوینی طوری هست که من رو شرمنده کرده.
میخواستم بپرسم که شیعه و سنی چرا رو موضوع اختلاف دارن؟ اگه موضوع چیزی نیست که از زمان پیامبر اومده باشه.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی، عجل الله تعالی فرجک. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و اجمن، خدمت شما بزرگواران عرض ارادت و ادب دارم. امیدوارم که روزگار با موفقیت روز افسون همراه با عافیت و سلامت کامل برای شما بوده باشه. توفیقی پیدا کردم با دیگر برنامه‌ای خدمت شما بزرگواران باشم. در این برنامه و در این هفته سومین قسمت برنامه مهدویت رو پیش خواهیم گرفت و تا دقایق دیگه استاد گرانمایه جناب آقای دکتر سید محمد حسینی قزوینی به جمع ما خواهند پیوست و ما پرسش هامون رو در خدمت ایشون مطرح خواهیم کرد. موضوعی که در دو هفته گذشته درباره اون صحبت کردیم مهدویت بود. سوالات و پرسش هایی که پیرامون این مبحث مطرح هست تا اندازه‌ای که توان داشتیم و حوصله برنامه ایجاب می‌کرد مورد بررسی و نقد قرار دادیم. در برنامه گذشته به برخی از گفته‌ها و عقاید ابن تیمیه پرداختیم و پاره‌ای از شبهات و سوالاتی که از طرف ایشون مطرح هست باز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع مهدویت موضوعی است بسیار مهم، اساسی و ریشه‌ای، چرا که شناخت و معرفت نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عدم شناخت و معرفت برابر هست با حیات واقعی انسانی و حیات غیر واقعی و حتی حیوانی و یا پایین تر از حیوانی. یعنی اگر شناخت و معرفت نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشیم، می توانیم در مراتب تکامل انسانی گام برداریم، و الا متن صریح گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که اگر کسی بمیرد و نشناسد امام زمان خودش را، مرده است به مردن جاهلیت. و در عصر تکنولوژی، عصر فضا، عصر پیشرفت‌های چشمگیر علمی، اگر انسانی به معرفت امام زمان خودش نرسه، با وجود این همه وسایل اطلاع رسانی، کسب معلومات و اطلاعات، این جای بسیار تأسف هست و به مراتب از انسان‌های نخستین و انسان‌های گذشته دور باید عرض کنیم که جای تأسف براش هست. تا دقایق دیگه جناب آقای دکتر قزوینی منتظر هستیم که ارتباطش برقرار بشه با ما تا سوالات و شبهاتی که مطرح شده پیرامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هر روزه متاسفانه در سایت ها و شبکه های خبری ماهواره ها به اونها دامن می زنن و با استفاده و به عبارت دقیق تر سوء استفاده از عدم آگاهی مردم سعی به انحراف کشاندن عقاید و افکار عمومی انسان ها دارن. سوالاتی که بسیاری از اونها اشکالاتی که حتی ریشه واقعی و تاریخی نداره، اونها رو نسبت میدن به عقاید شیعیان، نسبت میدن به عقاید مسلمان ها و حرفایی رو که ما میبینیم مثلا در منابع اهل سنت وجود داره، اهل سنت عرض میکنم که برخی از اونها و همچنین در کتابهای ابن تیمیه که نسبت دادن به عقاید امامیه و شیعه، اصلا بسیاری از اونها وجود خارجی نداشته و نداره. ما تو این برنامه به برخی از اونها خواهیم رسید، از جمله اینکه ابن تیمیه نسبت میده به شیعیان که اینها منتظرن دم در سرداب تا امامشون از سرداب خارج بشه. یک سلسله تهمت ها و اتهام های ناروا که در این برنامه به این اتهامات، پرسش ها و اشکالات پاسخ خواهیم داد و اونها رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم انشاءالله. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر، خوشحالیم که این ارتباط برقرار شد و شما رو در جمع خودمون داریم. جناب آقای دکتر قزوینی، ادامه صحبت‌های هفته‌های گذشته رو در خدمت شما خواهیم داشت و مبحث مهدویت رو سومین قسمت و جلسه اون رو پی می‌گیریم. در هفته گذشته به برخی از گفته های ابن تیمیه پرداختیم، برخی از سوالات و پرسش ها باقی مون. در این برنامه با شما مرور میکنیم، قبل از آنی که وارد سوالات بشیم و طرح اشکالات که جواب های متقن شما را بشنویم، اگر سخن اولیه با بینندگان عزیز و ارجمند دارید بفرمایید تا سوالات رو تقدیم شما کنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی مجددن و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز و گرامی در سراسر جهان سلام عرض می کنم و توفیق همگان را از خدای متعال می خوانم. و همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما در این دو سه هفته اخیر دیویجه در هفته مربوط به ولادت و ولایت آقا حضرت ولی عصر ارواح و نالتراب مقدم اهل صدا شاهد بودیم. بسیاری از این شبکه های ماهواره‌ای معلوم الحال که خوب مدت هاست اینها برنامه هایی که مطابق با سلیقه و ذوقشون هست پخش می کردند، حالا روی که اصل و انگیزه ای بود یک دفعه علیه شیعه شروع کردند سخن پراکنی کردند و علیه مهدویت مطالبی رو مطرح کردند. این واقعا جای بسیار تأسف هست. من تنها خلاصه توجیه دوستانه‌ای که میتوانم بکنم این هست، این آقایان برای اون کاری که 7-8 سال پول گرفته بودن و کاری ازشون ساخته نبود یا بودجه کفایت نمیکرد برای اداره ماهواره و یا نه از اون مرکزی که پول میگرفتن دیدن آقایان کاری پیش نبردن، هزینه شون رو قطع کردن، امروز رفتن سراغ زیرخواری و وهابیت و عربستان سعودی، از اونها دارن پول میگیرن و خودشون رو به عنوان مزدور وهابیت علیه تشیع و علیه عقاید شیعه شروع میکنن مطلب پخش کردن. من واقعا خیلی تأسف میخورم. من شاید نظر شبکه سلام و این شبکه نورانی رو فراتر از این میدانم که بخوام اینجا مطرح کنم، ولی من ناگزیرم فقط به یک اشاره رد شم که بعضی از این افراد که حتی نمیدانن اسلام با سین می نویسن یا با ساق، قرآن با غین هست یا با غاب شروع کردن تفسیر قرآن گفتن، آسمان را با ریسمان بافتند، یک آیه‌ای که اصلا ارتباطی به موضوع ندارد داره مثلا میخواد تمرین کنه، میگه از این آیه ما میفهمیم که توسل حرامه، خدای عالم واسطه را قبول نداره. یا یک بابایی میاد میگه من شیعه هستم ولی خب امام زمانم قبول ندارم. حالا دیگه این چطور شیعه مدرنیست که امروز در دنیای غرب ما داریم میبینیم؟ حالا یک دفعه شما به قول مثل همون همکارتون که هر روز دو سه ساعت شبکتون رو در اختیارش قرار میدید، شما یک دفعه بگو من وهابی هستم و شیعه را ساخته پرداخته نمیدنم عبدالله سباب و از این اسطوره ها و خیال بافی ها، خیالتم راحت کن. و من به این عزیزان توصیه میکنم در همون مسیری که در طول این مدت بودن بمانند و به همون برنامه های ویژه خودشون ادامه بدن و پا از حریم خودشون درازتر نکنند و بدانند که ما برخوردمون با این دوستان شیعه غیر از برخوردمون با اهل سنت یا وهابیته. اگر یک روزی ما بخواهیم با اینها مبارزه کنیم، کاری میکنیم که حتی فتوای آیان مراجع تقلید و غیره بر این که بر همگان اصلا اسم این شبکه‌ها و ماهواره‌ها را آوردن به نظر من حرامه و پای این ماهواره‌ها نشستن خلاف شرع، اینها این قضایا ما مطرح میکنیم و مطالبشون رو اینجا به نقد میکشانیم. خودشون هم میدانن شبکه جهانی سلام در یک سال نیم دو سال حداقل 500 برابر اونها بیننده داره و اگر بنا باشد ما در مسیر دفاع از حریم تشیع بخواهیم وارد محدوده اینها بشیم، قطعا صلاحشون نیست. ما خیلی دوستانه و برادرانه از این عزیزان میخواهیم که در همون مسیری که سابقا بودن، در همون چهارتوبی که این 27-8 سال بودن، نظر ماهواره تهیه کردن، هواپیما 50-50 راه مینداختن که خلاصه عزیزان ایرانی رو بیارن داخل و غیره، تو همون کارها مشغول باشن تا انشاءالله ببینیم آینده خدای عالم که تدبیری فرموده است.
بله.
در خدمت حضرت عالی هستم با توجه به سوالاتی که هست به حول قوه الهی انشاءالله.
بله.
جناب قدرینی، از هفته گذشته یک دو سوال باقی موند که حالا اونها رو در ادامه سوالاتون به اون خواهیم پرداخت، یعنی سوالات بینندگان، سوالاتی که بنده هم در خدمتون داشتم، چند تا از اون سوالات باقی موند که به اونها میپردازیم و قبل از آنی هم که تلفن ها باز بشه و باز سوالات بینندگان عزیز رو بشنویم، دو سوالی رو که از دو بیننده عزیز در هفته گذشته بود اون رو هم خدمتون مطرح خواهم کرد. ولی به عنوان شروع سوالات، یک صحبتی داره ابن تیمیه در کتابهای خودش که در واقع یکی از اون اتهامات و تهمتهای شاخداری است که پیروان اهل بیت و به معتقدان به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میزنند، و اون این که در غالب کتابهاش ابن تیمیه قضیه سرداب رو مطرح میکنه و میگه که حضرت مهدی علیه السلام در سرداب غائب شده و شیعیان همیشه دم دم سرداب، دم در سرداب ایستادن تا اینکه امامشون ظهور کنه و از اون سرداب خارج بشه. خب این رو یک نادان یا یک معاند، به هر حال اگر منابع اعتقادی شیعه رو ابن تیمیه مطالعه میکرد، فکر نمیکنم که این چیزی رو مطرح میکرد، شاید هم آگاهی کامل داشته، اون انادی که داشته این چنین صحبتهایی رو مطرح کرده. اون گفته در 700 سال پیش که خب اطلاعی هم مردم نمیتونستن داشته باشن، دسترسی نداشتن به منابع اطلاع رسانی، ولی در عصر کنونی قرن 21 میبینیم کسایی که ادعاشون خیلی میرسه و ادعای روشن فکری میکنن نیز به این مطلب دامن میزنن. در این باره توضیحات شما رو میخوام بشن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین استعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و سیدنا بقیت الله، و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله، الى یوم لقاء الله، افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. در رابطه با این سوالی که مطرح فرمودید که آقای ابن تیمیه بزرگ تئوریسین وهابیون در رابطه با آبا ولی عصر مدعی که حضرت در سرداب غایب شده و شیعیان دم در سرداب منتظر او هستن، من از همه بینندگان عزیز تقاضا می کنم، شیعه و سنی، وهابی و غیر وهابی، در مجموع این دو سه ماه از عرائض ما اگر خیلی توجه نداشتن یا یه مقداری طبیعی بود، به این عرضی که امشب در این زمینه میخوام بکنم تقاضا دارم توجه کنن، دقت کنن. من آرام آرام میگم عزیزان خوب مسئله تفهیم و تفهم بشه، و این خوب برنامه، حالا من نمیدونم فردا 3 ساعتی دقیقا پخش میشه، انشاءالله حضرت عالی رو توضیح خواهید داد، ظاهرن فردا 3 بار این برنامه پخش میشه، ظاهرن روزهای پنجشنبه هم بعضی از پنجشنبه ها هم پخش میشه، و اضافه ما صوت این رو پس فرداشب روی سایتمون ولیعصر.ab.com همراه با مد اونجا خواهیم گذاشت. ولی دار تقاضا دارم این عزیزان دقت کنن، کسانی که با شیعه مخالفت رو آغاز کردن، علیه شیعه شمشیر از رو بستن، ببینن منطق اینها چیه، حرف اینها چیه. یعنی واقعا باید به تعبیری که از آقا امام سجاد سلام الله علیه آمده که می فرماید الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، سپاس خدای منان که دشمنان ما را از احمقترین انسانها قرار داده. عزیزان دقت کنن وقتی ابن تیمیه این تعابیر رو میبره، دیگه ما از امثال بعضی از افراد معلوم الحال انتظار بیش از این که شروع کرده به فحاشی کردن نداریم. نگه دم این حماقت هم، یکی از حماقت شیعه این هست،
یجعلون للمنتظر عدت و مشاهد ینتظرونه فیها کالترداب الذی یزعمون انه غاب فیه. یکی از حماقت شیعه ها این هست که برای حضرت مهدی سلام الله علیه تعدادی از مشاهد و ساختمانهایی رو قرار دادن مثل ترداب سامرا منتظر هستن. کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 44. بعد جالب اینه، این رو عزیزان دقت کنن و میگه و من حماقت هم، از بعضی از چیزا داره و من حماقات هم انهم قد یقیمون هناک داغبتن او بغلتن او فرزن او غیر ذالک لیرکبه ها ادا خرجا. میگه شیعان همواره در دم سرداب یک قاطعی یا یک اصلی را همواره زین شده اونجا آماده کردند تا امام زمان از سرداب بیرون بیاد و سوار اون اصل یا قاطر بشود و شمشیری هم آماده کردند اونجا که در خدمت حضرت مهدی باشند. این رو ابن تیمیه در منهاج السنه چاپ عربستان سعودی در 9 جلد جلد اول صفحه 45. همین حد را ما میبینیم بعضی از وهابیون معاصر، اونهایی که تو دانشگاه ها تدریس میکنن و از اساتید دانشگاه ها و از ادولک های وهابی به شمار میرون، همین عبارت ابن تیمیه را تکرار و نشخار میکنن. مثلا غالب عواجی در کتاب سند معاصره جلد اول صفحه 208، مصطفی حلمی در نظام الخلافه صفحه 267، محمد علی الجندی در نظریه الامامه صفحه 308. بعد جالب اینه که ابن تیمیه در صفحه 45 جلد اول خیلی جالبه، این رو من حداقل به عنوان جوک امشب عرض کنم تا هم شیعیان و هم سنی ها و هم اون وهابیونی که به اندازه سر سوزن انصاف و وجدان دارن بخندند. ابن تیمیه میگه این سبب جمع رافضه بین الظهرین و المغربین هو انهم ينتظرون القائم المختفى في السرداب ليقتدوا به فيؤخرون الظهر الى العصر الى قريب غروب الشمس. علت این که آقایان شیعه ها، این حرف ابن تیمیه است، حرف حسن علی بطال سر کوچه نیست، حرف گاوکران بیابان های عربستان سعودی نیست، شترکران های بیابان های منطقه شامات نیست. ابن تیمیه ای که به قول اون بابای معلوم الحال میگه در این 8 قرن فردی به نمونگی ابن تیمیه دیتی تحویل نداده یا مادر نزاییده. این آقا میگه شیعه ها که نماز ظهر عصر را با هم میخوانند، علتش اینه اینها در کنار سرداب منتظر هستند تا امام زمان ظهور کند، نماز ظهر عصر را به امام زمان اقتدا کنند. میبینن ساعت 1 ظهور نکرد، ساعت 2-3 تا نزدیک غروب آفتاب میبینن که دیگه نماز داره قضا میشه، فورا نماز ظهر عصر رو میخوانن، با هم میخوانن، دوباره باز نماز مغرب عشا رو تأخیر میندازن تا بلکه امام زمان بیاد اقتدا کنن به او، به امامت حضرت مهدی نماز مغرب عشا بخوانن. نگه میدارن تا نیمه های شب، میبینن حضرت مهدی نیامد و لذا مغرب و عشا رو با هم میخوانن. ببینید آیا در هیچ جای دنیا حتی پیرزنهای بیابان نشین، روستا نشین و عشایر شیعه هم که حرفی به گوشش رسیده، حتی یک احمد و دیوانه هم که چیزی را به ذهنش خطور کرده که این آقای تئوریسین و وهابیت میگه؟ و جالب اینه، حالا خب آقای ابن تیمیه در قرن 7 و 8 بود، گرچه هیچ عذری از ایشون پذیرفته نیست، چون ابن تیمیه در منطقه شامات زندگی می کرد و اونجا مملو از شیعه بود، از علمان شیعه، غیر علما، طلب دانشجو، یعنی محیط منطقه شامات و حرام خالی از شیعه نبود. ابن تیمیه کتابهای شیعه را اینطوری نیست که نخوانده باشد، از آرای فقهای شیعه بی خبر باشد نیست. این داره یه چیزی را همینطوری تو خیال بافی، چون هدف ابن تیمیه این است با بهتان، افترا و مطالب باطل و واهی فرهنگ شیعه را در میان مردم زیر سوال ببره. حالا خب این آقا در قرن هشتم بوده، آقای محمد ابن عبدالوهاب متوفای 1206 هجری که در قرن 13 زندگی می کرده این آقا، در قرن 12 زندگی می کرده این آقا، این خیلی حرف جالب تر از ابن تیمیه دارد. یعنی این تعبیر، تعبیر خیلی زیبا در کتاب رسالتون فرد علی الرافضه، من عوض میخوام این تعبیری که از ایشون نقل کردم از ابن تیمیه در جلد اول صفحه 45، اینه که ظهر عصر و مغرب و عشا را با هم میخوانن عبارت آقای محمد بن عبدالوهاب هست در کتاب رسالتون فرد علی الرافضه صفحه 33 و 34. آقای ابن حجر مکی هم در الصواعق المخرجه صفحه 108 این رو آورده. به همین عبارت ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب را آقای غالب عواد تا 355 همین حرفا را تکرار میکنه. آقای ناصر العمر در کتاب الشیعه بین الامس و الیوم صفحه 25 همین حرف را تکرار میکنه. ما ابن تیمیه در صفحه 104 جلد اول منهاج السنه شبیه این عبارت رو داره، در صفحه 113 و صفحه 114 و صفحه 120، در جلد پنجم صفحه 176 همین خزعبلات را تکرار کرده، در جلد هشتم صفحه 261 همین حرف جلد اول رو ایشون تکرار میکنه. یعنی مجموعاً نظر آقای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و علمای معاصر وهابی این هست که اولا آقا حضرت مهدی در سرباب غایب شده، ثانیا شیعیان منتظر ظهور حضرت از سرباب هستن، اصلی نمیدنم شطوری گاوی یا برای باطلی میبرن اونجا منتظر حضرت هستن، و اینها نماز ظهر عصر را مغرب عشا را با هم میخوانن. حتی جالب این است که احسان الهی ظهیر نمیگه اصلا بعضی از این شیعیان نماز نمیخوانن، نماز را ترک میکنن چون میترسن اگر مشغول نماز شدن آقا امام زمان بیاد ظهور کند، اینها چند دقیقه که دیر به حضرت برسن. میگه بفی اطناع مرابطتهم لا یسلون، اینهایی که منتظر امام زمان هستن نماز نمیخوانن، خشیتن ان یخرج و هم فی الصلاة، میترسن که یک دفعه امام زمان ظهور کند و اینها مشغول نماز باشن. کتاب سرد معاصره جلد اول صفحه 208. خب این نحوه ورود و خروج به قول تئوریسین وهابی ها و ایدولک وهابی ها و لیدر وهابی ها هست نسبت به قضیه سرداب. اما جواب ما، خب این رو ما از طریق اینترنت هم دوستان زیاد سوال می کنن، حتی بعضی از اساتید محترم دانشگاه چه از داخل ایران و چه از خارج زیاد میگن این قضیه رو از ما میپرسن. من در اینجا عرض کنم در این که دوستان اگر بتونن کتاب حیات الامام المهدی مال دانشمند گرانمایه جناب باقر شریف قرشی صفحه 40 برای شما عرض کنم اون میخوام صفحه 15 به بعد را مراجعه کنن. ایشون مفصل این قضایا را در اونجا آورده و توضیح داده و علامه مرحوم صدرالدین در کتاب المهدی این را آورده اونجا جواب داده. علامه امینی در الغدیر جلد سوم صفحه 308 از این شبه جواب داده. مرحوم اربلی در کشف الغمه جلد سوم صفحه 283 از این جواب داده. من برای اینکه خلاصه این جوابها را با توضیحی که بنده دارم و فهمیدی که خودم داشتم اشاره کنم، این هست که اولا سرباب مقدسه برای شیعه قداست دارد، مکان پاکه، چون محل زندگی آقا امام هادی و محل عبادت آن بزرگوار بوده. محل زندگی و عبادت آقا امام عسکری سلام الله علیه بوده و مدتی محل زندگی و عبادت آقا ولی عهد حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا بوده و لذا این سرداب از اونجایی که محل زندگی و عبادت این بزرگواران بود برای شیعه قداست ویژه دارد. ولی این که آقا امام زمان در اونجا غایب شده باشد، هیچ عالم شیعی و حتی جاهل شیعی هم به این اعتراف ندارد. مرحوم محدث نوری که از علما و بزرگان گرانسنگ و مفاخر شیعه هست، به جز دو سه موردی که ایشون در بعضی از قضایا لغزش داشتند، که ایشون میگه نحن کل ما راجعنا و تفحصنا لم نجد لما ذکروه اثرا من لیس فی الاحادیث ذکرم للسرداب اصلا.
بله،
مرحوم نوری میگه هر چه ما کتابها را مراجعه کردیم بررسی کردیم، از این افتراعی که وهابیون به ما زدن که امام زمان در سرداب غایب شده، هیچ اثری ما از این روایات پیدا نکردیم. و همچنین همین تعبیر را این رو آقایان حیات الامام المهدی صفحه 119، همین تعبیر را مرحوم اربلی در کشف الغمه جلد سوم صفحه 283، علامه امینی در الغدیر چاپ نجف جلد سوم صفحه 308 داره. این نکته دوم. نکته سوم، آنچه که ما میبینیم در این زمینه فقط علمای اهل سنت این رو آوردن، یعنی خود آقایان شبهه را مطرح کردن و در طبق شبهه هم شروع کردن علیه شیعه شانتاژ بازی کردن، یعنی آقایان خودشون بریدن، خودشون دوختن و خودشون هم همین قضیه را مایه حجمه به شیعه قرار دادن. مثلا میبینیم ابن خلدون همین عبارت را در مقدمه صفحه 352 داره، بحث سرباب را پیش میکشه با اون توضیحات که من نمیخوام عرض کنم.
بله،
ابن خلکان همین تعبیر را در وفیات الاعیان جلد اول صفحه 372 داره. سویدی در طبائق الذهب صفحه 78 داره. ولی در کتاب‌های شیعه آقایان میتونن مراجعه کنن، کتاب معجم احادیث المهدی جلد اول صفحه 364 بالاتر از 50 روایت از شیعه و سنی ایشون نقل کرده که اصلا محل ظهور حضرت مهدی اصلا نه سامراء هست، نه کربلا هست و نه سردابه، بلکه محل ظهور آقا ولی عصر مکه بین رکن و مقام هست. آقایان میتونن کتاب عرض کردن معجم احادیث المهدی جلد اول صفحه 364 442 از حدود شاید 40-50 کتاب از کتب شیعه، شاید بیش از 10-15 کتاب از کتب اهل سنت نقل کردن. جالب اینه که اصلا خود آقای احمد بن حنبل در مسند از جلد ششم صفحه 316 ابن داوود در سننش جلد چهارم صفحه 107 ابن ابی شیبه در جلد 15 المصنف صفحه 45 احادیث متعددی آورده‌اند در این که ظهور و قیام حضرت مهدی در مکه کنار بیت الله الحرام جاشا معین کردن بین رکل و مقام
مل.
و عجیب هست خود ابن حجر هیثمی هم در الشوائب المحرقه صفحه 165 باب 11 فصل اول همین احادیث رو آورده با توضیحاتی که داده.
بله بسیار روشن و معلوم هست و شما تازه فهرستی و خلاصه ای رو تقدیم کردید تا اینکه ادهی که میخوان مطالعه بکنن اصلا از عقاید بسیار روشن و مشهور و معروف امامیه و شیعه این هست که همیشه در همه جا در همه سخنرانی ها یا به هر حال کتاب های معروف مطرح هست که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همچین که شما فرمودید از کنار کعبه و بیت الله الحرام ظهور میکنند و این قضایا بافته ها و تهمت های بیش نیست که نسبت میدن به امامیه. جناب قزوینی، ابن تیمیه مدعی هست که مهدی موعود از فرزندان امام مجتبی علیه السلام هست و از نسل امام حسین نیست، اونچنان که ما معتقد هستیم. در این باره هم اگر توضیح مختصری بفرمایید ممنون میشیم و ما متوجه میشیم از این سوالات و اشکالاتی که ابن تیمیه مرتب مطرح میکرده که فقط و فقط هدفش اشکال تراشی بوده و الا برای اون چه فرقی میکنه، برای ابن تیمیه الا چه فرقی میکنه که مهدی موعود از نسل امام مجتبی باشه یا از نسل امام حسین علیه السلام باشه. دائما میخواسته عقاید امامیه و پیروان اهل بیت رو به هم بریزه و شبهه ایجاد بکنه و الا وقتی قاطبه و اکثریت متفقون یعنی تمام علمای امامیه معتقدن از نسل امام حسین علیه السلام باشه، چه انگیزه و داعیه ای اصلا ممکنه باشه که چنین حرفی رو ابن تیمیه بزنه؟ در این باره توضیحات شما رو میخواییم بدونیم.
بله، در این رابطه هم همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید هدف ابن تیمیه این هست که به یک نوعی با عقاید شیعه بازی کنه، وگرنه من گمان نمی کنم اینقدر ایشون بی‌سواد بوده یا به مراجع ربائی مراجعه نکرده که بداند بر این که واقعا حضرت مهدی از نسل امام حسن مجتبی یا از نسل آقا امام حسین سلام الله علیه. ایشون وقتی به این قضیه به نسل امام حضرت مهدی میرسه، خب در هفته گذشته ما عرض کردیم که ایشون اصلا آمد منکر شد که اصلا امام حسن عسکری فرزندی نداشت و سخن خودش رو مستند کرد به عبارتی از محمد ابن جریر طبری، گفتن این دروغ محضه و جایزه هم گذاشتیم اگر کسی در تاریخ طبری مستندی برای ابن تیمیه پیدا کند. و تا الان هم که کسی از آقایان نه ایمیل زدن و نه اعلام کردن، حالا نمیدونم به شبکه سلام اگر کسی آمده اعلام کرده بر این که در تاریخ طبری پیدا کردن، من خبر ندارم.
نه خیلی چنین ایمیلی هنوز نیومده، چون به هر حال طبیعتا اگر قرار باشه به شما ایمیل میزنن که جایزه را شما بگیرن. بله
بله. در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 95 ایشون اونجا میگه وقت رو به ان علی انه قال هو من ولد الحسن ابن علی لا من ولد الحسین. اصلا روایت از حضرت علی آمده. جالب این است که یک سری از این روایت هایی که مخالف عقیده شیعه است دیدن برای اینکه در میان مردم منتشر کنن و خوب جا بگیره، معمولا به بزرگان شیعه مثل آقا امیر المؤمنین یا امام حسن یا امام حسین یا امام صادق سلام الله علیه نسبت میدن. خیلی جالب این میگه بله روایتی از حضرت علی آمده که حضرت مهدی از اولاد امام حسن مجتبی هست نه از اولاد امام حسین. اولا من این رو بینندگان عزیز دقت کنن، این عبارتی را که ابن تیمیه نقل میکنه مصدر اینجا ایشون نیاورده، ولی ما مصدرش رو پیدا کردیم و بزرگان دیگر هم که جواب دادن مصدرش رو پیدا کردن. روایتی هست در سنن ابی داوود که جلد دوم صفحه 311 حدیث 4290 که امیر المؤمنین نظر الى ابنه الحسن فقال ان ابنی هذا سید کما سماه النبی فسیخرج من صلبه رجل یسمى باسم نبیکم یشبهه فی الخلق ولا یشبهه فی الخلق، در خلق و اخلاق شبیه پیغمبره ولی در خلقت شبیه پیغمبر نیست. ثم ذکر قصه یملع الارض عدلا، این رو ابن داوود نقل میکنه در سننش هر کدام جلد دوم صفحه 311 در چاپی که جدیدن شده چهار جلدی، بنده دو جلدی رو دارم ولی چهار جلدی جلد چهارم صفحه 108، این رو ابن اسیر جزری در جامع الاصول جلد 11 صفحه 49 آورده، متقی هندی در کنز العمال جلد 13 صفحه 647، لعین ابن عمار در کتاب الفتن جلد اول صفحه 374. یعنی ما برای این که حرف مستند باشه کاملا رفتیم گشتیم تمام مصادر سخن او را که میخوام نقد بکنیم پیدا کردیم. اولا این روایتی که ایشون نقد میکنه روایت ضعیفه، هم مرسل و هم ضعیفه، چون ابن ابو داوود میگه حدثت عن هارون ابن مغیره، به من حدیث شد از هارون ابن مغیره، من حدثه، معلوم نیست چه کسی او را حدیث کرده. پس از این جهت یک ارسالی داره که کسی که به آقای ابو داوود این روایت را از طریق هارون ابن مغیره آورده معلوم نیست، پس مشخص است این آقا ثقه هست یا غیر ثقه. آقایان علما و خود ابن تیمیه روایتی که مرسل باشد و یکی از حلبات راویان مفقود شده باشد عمل نمی کنه. حالا چطور که اینجا آمده به این روایت استناد کرده؟ اشکال دیگر این هست که راوی از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ابو اسحاق، ابو اسحاق صدیقی هست. تمام بزرگان اهل سنت میگویند که آقای ابو اسحاق اصلا سخنی و روایتی از علی علیه السلام نقل نکرده. اون خود ابن حجر داره و کان عمره یوم شهادت امیر المؤمنین سبع سنین، روزی که علی از دنیا میرد این آقای ابو اسحاق 27 ساله بوده، لانه بلد لسنتین بقیتا من خلافت عثمان، 2 سال مانده به آخر خلافت عثمان به دنیا آمده. پس یک بچه 7 ساله‌ای که هیچ روایتی از امیر المؤمنین نشنیده این روایت را نقل کرده. ثانیاً جواب تو بله
بله بله بفهم.
ثانیاً همین روایت را کسانی که از آقای ابو داوود نقل کردن مثل جناب جزری شافعی متوفای 833 ایشون نقل میکنه، میگه آقا نسخه ابن داوود که نزد من هست، یعنی در قرن 9 هجری، میگه در اونجا داره که و نظر الى ابن الحسین، مشخص بر این که این نسخه ابو داوود که در قرن 7 و 8 بوده حتی در عصر آقای ابن تیمیه در نسخه‌ای که در نزای جزری شافعی بوده اونجا داره که حسین، آقایان میتونن به اسم المناقب صفحه 165 و 168 مراجعه کنن. ثالثاً آقای ابو صالح سلیمی که از اعلام اهل سنت هست ایشون هم نقل میکنه و سند در اونجا کلمه الحسین دارد نه الحسن. رابعاً آقایان اهل سنت روایات متعددی آوردن از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر فرمود مهدی از فرزندم حسین هست، مهدی از نسل فرزندم حسینه. من یکی از اینها را انتخاب کردم برای بینندگان عزیز بخوانم. روایت به این شکلی هست از حذیفه، حذیفه یمانی میگه خطبنا رسول الله، روایت طولانیه تا اونجایی که میگه اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر نمانده باشد خدای عالم این یک روز را آنچنان طولانی میکند تا مردی از اولاد من که همنام من است برخیزد و جهان را پر از عدل داد کند. فقام سلمان الفارسی رضی الله عنه فقال یا رسول الله من ای ولدک، از کدام از اولاد تو؟ و قال من ولدی هذا و ضرب بیده علی الحسین، از این فرزندم. و بعد چستش رو زد بر روی شانه امام حسین. جالب اینه این روایت رو آقای ابن قیم جوزیه شاگرد و مدافع ابن تیمیه و ناشر فرهنگ ابن تیمیه در کتاب المنار المنیر جلد صفحه 148 فصل 50 نقل میکنه. ابن حجر در کتاب القول المختصر برای شما کنم صفحه 377 نقل میکنه و این عبارت رو هم بینی در فرائد و سنتین جلد دوم صفحه 325 نقل میکنه. در سیره حلبی جناب حلبی جلد اول صفحه 193 این عبارت رو نقل میکنه. این چهار تا جواب از این روایت. جواب اول بر این که این روایت سندن ضعیفه، سه تا جواب بر این که در مصادر دیگر آمده به جای حسن حسین آمده، و جواب پنجم ما بر این که ما احتمال قوی میدهیم، این رو حتی بعضی از بزرگان شیعه خیلی با واقعیت میگن که این قضیه این که آمدن این روایت رو حسین را به حسن تبدیل کردن احتمال زیاد هست که در دوران بنی العباس سادات حسنی در گوشه کنار ایران، عراق، بحرین قیام کردن و به طوری که قیام حسنیین ببیگه در زمان مأمون، در زمان متوکل و غیره دیگه در تاریخ ثبته. اینها برای این که در قیام خودشون یک قداستی هم بدهن و لذا آمدن محمد ابن عبدالله حسن مصنع را که از نواده های امام مجتبی هست به عنوان مهدی معرفی کردن. ولذا احتمال قوی هست که اینها آمدن این روایت رو یا جعل کردن یا در او تصرف کردن و تحریف کردن به این شکل.
بله.
یا نه اصلا برای شما عرض کنم منصور عباسی اسمش بود محمد بن عبدالله ملقب به مهدی بود، اینها هم در برابر شورشیان آمدن گفتن اون مهدی که پیغمبر اکرم بر او خبر داده و قیام خواهد کرد و حکومت عدل به پا خواهد کرد، از برای شما عرض کنم اسمش محمد و فرزند برای شما عبدالله و چه و چه، این قضایا را این آقایان آوردن لعو کردن. و ثابتن اصلا گیریم پیغمبر اکرم فرموده از فرزند حسن هست، آیا ببینیم جایی رو خراب میکنه یا خراب نمیکنه؟ حضرت مهدی سلام الله علیه حسنی الام حسینی الاب، از کانال مادر جد حضرت مهدی به امام حسن میرسه، از کانال پدر به آقا امام حسین میرسه. برای این که همسر آقا امام سجاد سلام الله علیه مادر امام باقر فاطمه دختر امام مجتبی بوده، یعنی با هم دختر عمو و پسر عمو بودن. و تمام کسانی که بعد از امام باقر به دنیا آمده اند حسنی الام و حسینی الاب هستن. و خود قرآن هم کسانی را که از کانال مادر به یک کسی برسد اینها را قرآن صراحتا داره فرزند او هستن. مثلا در قرآن سوره انعام آیه 85 حضرت یحیی و عیسی را از فرزندان اسحاق و یعقوب شمرده. همه میدانند بر این که حضرت عیسی از کانال مادر به اسحاق و یعقوب رسیده و اضافه پیغمبر نسبت به امام حسن و امام حسین بارها فرموده الحسن و الحسین ابنای شباب و اهل الجنه، با این که پیغمبر فرمود حسن و حسین فرزند من هستند، فرزند من از طریق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. پس ما به جناب آقای ابن تیمیه و پیروانشن میگیم فرزند هم اگر روایت من ولد الحسن هم باشه جایی به هیچ وجه خراب نمیشود.
بله، بسیار ممنون، متشکر که پاسخهای قاطع و قانع کننده البته برای اهل دقت و نظر نه معاندی. جناب آقای قزوینی، سوال بعدی که باز هم از اشکال تراشی های جاهلانه یا معاندانه ابن تیمیه سرچشمه میگیره، این که ایشون گفته که مهدی فرزند عبدالله هست و این مخالف عقیده شیعیان هست که معتقدند حضرت مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هست. توضیح شما هم در این مطلب، درباره این مطلب البته اگر یه مقدار خلاصه و عرض شده بفرمایید که من دلم میخواد سوالات رو امروز تمام کنیم و هر چه زودتر هم برسیم به سوالات بینندگان عزیز. حتما
در اینجا من نوسته به بینندگان عزیز وعده میدیم که انشاءالله ما تفصیل این پاسخ این سوال حضرت عالی رو سایتمون میگذاریم، اونجا عزیزان بردارن. حالا اگر فارسی هم نذاشتیم عربیش رو قطعا ما برای شب یک شنبه روی سایتمون انشاءالله خواهیم گذاشت. بعد آقای ابن تیمیه یکی از چیزهایی که اشاره دارد در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 95 اونجا میگه اصلا ما با عقیده شیعه که میگه حضرت مهدی فرزند امام عسکری که این درست نیست، چون پیغمبر اکرم فرموده که مهدی من اهل بیتی یواطع اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. پیغمبر اکرم فرمود حضرت مهدی خودش همنام من هست و پدرش هم همنام پدر من، یعنی من محمد ابن عبدالله هستم، حضرت مهدی هم محمد ابن عبدالله هست. همین تعبیر را ایشون برای شما کنم در جلد 8 منهاج السنه صفحه 254 میگه این الاثنی عشری الذین عده ان هذا هو مهدیهم، مهدیهم اسمه محمد ابن الحسن و المهدی المنحوت الذي وصفه النبی اسمه محمد ابن عبدالله. و بعد هم آقای دکتر علی فالوس میاد در قرن تشعشع طلایی عصر ارتباطات در کتاب حسن الامام فی الفقه الجعفری صفحه 134 همین تعابیر ابن تیمیه را با یک آبتابی نقل میکنه و میاد میگه بله اون حرفه هایی که ناقیان زده هم کنین و کنان هست. اون وقت حالا ابن تیمیه کرده همچه حرفی در قرن هفتم و هشتم میزنه ما گلایه نداریم. آقای سالوسی که به قول خودش استاد دانشگاه و یک متفکر جهان وهابیت میاد همچه مطلبی را بی اساس نقل میکنه، این واقعا جای تأسف داره. در اینجا خود یک سری روایاتی آقایان در منابع رواییشون آوردند بر این که پیغمبر اکرم فرمود لا تذهب الدنیا حتی یبعث الله رجلا یواطئ اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. این رو در مصنف ابن ابی شیبه جلد 15 صفحه 198، معجم کبیر طبرانی جلد 10 صفحه 163، حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 440 و بعضی از مصادر دیگر آوردن. اولا این روایاتی که آوردن بسیارشون از نظر سند ضعیف هست، چون راوی این قضیه رشدین ابن سعد المهری هست که خود آقای ذهبی در میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 49 میگه این راوی ضعیف هست. ابو زرعه گفته ضعیف، جوزدانی گفته این به اون مناظیر کثیره و بالا نسائی متروکن. پس این روایت یک اشکال سنوی دارد که راویان صحیح نیستند. و گذشته از این روایات ما میبینیم در همون سنن ابو داودی که این آقایان این همه به او تصدیه دارند روایت آمده ولی همین اندازه یواس او اسمه او اسمی بدون این که اسم عبی اسم عبی باشد. آقایان میتونم کتاب سنن ابی داود جلد دوم صفحه 310 در اینجا اسم عبی ندارد. مهدی همنام من هست، پدرش همنام پدرم هست نداره. آقای البانی، ناصرالدین البانی به قول آقایان بخاری دوران در کتاب صحیح جامع صغیر جلد پنجم صفحه 70 میگه روایت صحیحه. ترمذی در سنن جلد سوم صفحه 343 همین روایت را آورده. لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواتو اسم و اسمی، مردی که هم نام من هست از اهل بیتم قیام خواهد کرد. اینجا هم که پدرت هم نام پدر من بوده ایشون برای سمر کنم نیاورده. و آقای ترمذی هم آخر میگه هذا حدیثون حسنون شهید. آقای بغوی در مسابیه السنه که تمام روایاتش رو خود ابن تیمیه میگه صحیح هست آورده و در اونجا این که پدر از همنام پدر من هست نیست. مسابیه السنه صفحه 492 احمد بن حنبل 5 روایت در این زمینه آورده، یعنی از 5 طریق در هیچ کدام از این 5 طریق اسم او اسم عبی ندارد. مسند احمد جلد اول صفحه 376 377 430 448. من آخرین جمله را عرض کنم، سوال دیگری اگر حضرت عالی دارید اشاره کنم. ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 یعنی از اعلام قرن 4 و 5 هجری ایشون میگه طرق هذا الحدیث عن عاصم عن واحد و 30 قریبا. این روایت از طریق عاصم برای عاصم ابن نجود میگه با 30 و یک آمده. در هیچ کدام از این 30 و یک طریق عبارت اسم عبیه اسم عبی ندارد، فقط دارد مهدی هم نام من هست، پدر از هم نام من باشه نداره. و جالب این هست، من آخرین جمله را اشاره کنم، این ظاهر قضیه این هست که این اسم عبی ظاهرن از ساخته پرداخته محمد ابن عبدالله نفس زکیه هست که اینها قیام کرد نام مهدی. این روایت رو ایشون اینها جعل کردن. حتی آقای ربیع سعودی از کبار علمای وهابیه مناصر هست در کتاب از شیعه الامامیه ایشون میگه ولا ریبه این شکی نیست ان هادا قد وضعه اصحاب محمد بن عبدالله النفس الزكیه. این شکی نیست که این روایت را یاران محمد بن عبدالله نفس الزكیه جعل کرده است. این رو آقایان میتونن عرض کردن از شیعه الامامیه صفحه 307 ببینن. و سرور عزیزمون حضرت آیت الله کورانی هم در کتاب معجم احادیث الامام المهدی جلد اول صفحه 178 ایشون در اونجا هم میگه این ظاهرن یا از جعلیات محمد بن عبدالله حسن مصنع هست یا محمد بن عبدالله منصور هست. این خلاصه یا جوابی بود که میشه به این حرف دیرت و بی ارتباط و بی مدرک آقای ابن تیمیه و آقای دکتر علی سالوس داد.
بله متشکر و ممنون. قسمت اول صحبتمون که پاسخ به این سوالات هست وقتش تموم شده، ولی من یک سوال دیگه مطرح میکنم تا بینندگان عزیز و ارجمند آماده بشن. برای تماس گرفتن و طرح سوالاتشون. دلون میخواد به هر حال در هر هفته‌ای که پنجشنبه اینجا خدمت بینندگان عزیز و ارجمند هستیم در حال یک ساعت رو اختصاص بدیم به طرح سوالات که جناب قزوینی پاسخ می‌فرمایند و بعد از اون سوالات بینندگان رو بشنویم. حالا یک سوال دیگه مطرح می‌کنیم تا بینندگان عزیز و ارجمند آماده بشن. شما چند دقیقه پیرامون این مطلب توضیح بفرمایید. آیا حدیث مهدویت در صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده و اگر آمده به چه شکل هست؟ اگر توضیحی در این زمینه بفرمایید. یکی دو سوالم باقی موند از سوالاتی که بینندگان عزیز در هفته گذشته داشتن که من سعی میکنم اون رو در لابلای تماسایی که عزیزان بیننده دارن مطرحشون کنم.
باز این رو بینندگان عزیز توجه داشته باشن و مخصوصا اساتید بزرگوار شیعه در دانشگاه ها یا علما و طلبه های عزیز ما، یکی از شبهاتی که وهابیین امروز مطرح می کنن این است که اگر واقعا حدیث مهدویت صحیح است چرا در صحیح بخاری و در صحیح مسلم نیامده؟ مثلا شما ببینید آقای احمد امین، ابو زهره، محمد فرید وجدی در کتاب الامام الصادق مال ابو زهره صفحه 328 المهدی و المهدویه آقای احمد امین دائرة المعارف قرن 20 البته عربی قرن 20 محمد فرید وجدی جلد 10 صفحه 481 و همچنین احمد محمود صبحی از ادولتهای وهابی معاصر در کتاب الاعتقاد نظریه الامامه صفحه 403 همین تعبیر را اشکال را آوردن. ما در جواب اولا همچنان نکته را که قبلا هم ما اشاره کرده بودیم، مگر آیا صحیح بخاری و صحیح مسلم تمام روایات صحاح رو نقل کردن که اگر ما در صحیح بخاری و مسلم نیافتیم این روایت دیگه از درجه اعتبار میفته؟ خب آقای محمد بن اسماعیل بخاری طبق عبارتی که خود آقایان بزرگانشون دارن با حد مکررات 2761 روایت ایشون در صحیح بخاری آورده و حال آن که خودش میگفت من 7000 روایت صحیح را حفظم. این را عزیزان دقت کنن، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح متوفای 256 هجری میفرمایند من 7000 روایت صحیح حافظ بودم. از این 7000 تا چقدر آورده؟ 2761 روایت آورده. پیرین بدون حسن مکررات 7000 خورده روایت آورده یا 4500 روایت آورده، ولی این 97000 روایتی که ایشون صحیح بوده حفظ شده کجا رفته؟ آقایان میتونن این عرضی که الان کردم که ایشون میگه من 7000 روایت صحیح بودم کتاب مقدمه فتح الباری صفحه 488 رو ببینن، فیض القدیر علامه مناوی جلد اول صفحه 31 رو ببینن، تاریخ بغداد جلد دوم صفحه 25 رو ببینن، تاریخ دمشق جلد 52 صفحه 64 رو ببینن، تذکرت الحفاظ ذهبی جلد دوم صفحه 556، کشف الظنون جلد اول صفحه 597، تاریخ اسلام ذهبی جلد 19 صفحه 425. همه اینا آوردن که آقای بخاری می‌فرمودن من 7000 روایت صحیح و 200000 روایت غیر صحیح را حفظ کرده بودم. حالا اون 200000 روایت غیر صحیح را حفظ کرده بودن مال خودش، پیشکش خودش، ولی این 7000 روایت صحیح که ایشون حفظ فرموده بودند ما بقیه روایاتی که نیاورده ما باید بیان بگیم بر این که چون صحیح بخاری نیاورده صحیح مسلم نیاورده ما نباید عمل کنیم. و اضافه یکی از علمای اهل سنت آقای دکتر عبدالباقی البته اشتباه نکنم ایشون از فارغ التحصیلان دانشگاه الازهر هستن. کتابی داره به نام بین یده ساعه. ایشون یه تعبیر خیلی قشنگ زیبا و ظریفی داره، میگه لا ارا لزاما علینا نحن المسلمین ان نرب تدیننا به ما، مگر چه لزومی داره که ما دینمون رو بیاریم یه ره بزنیم به صحیح بخاری به صحیح مسلم. کی گفته؟ خدا گفته، پیغمبر گفته، علما گفتن که شما باید دینتون رو بیارید چکار کنید، متصل کنید، گره بزنه به صحیح بخاری. هر روایتی اونجا بود میگه صحیح، روایت اونجا نبود صحیحه. مگر ما اهل سنت حدیث عشره مبشره بالجنه را نمیگیم صحیحه، نمیگیم متواتره؟ آیا در صحیح بخاری حدیث عشره مبشره آمده؟ در صحیح مسلم آمده؟ این یک جواب. جواب دیگر این که در صحیح بخاری و مسلم روایت آمده، ولی این رو آقایان داشته باشن، هم آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح، اینها در عصر خلفای عباسی بودن، چون اولی متوفای 256، مسلم متوفای 261 هجریه. یعنی در زمانی که حکومت عباسی داشت خوب خود در به در دنبال حضرت مهدی میگشت، حتی امام هادی را آورد در داخل ارتش زندانی کرد، زندانی نظامی، به خاطر اینکه از ولادت حضرت مهدی جلوگیری کنه. بعد از شهادت امام عسکری، خود ابن تیمیه هم داره، خانه امام عسکری کاملا محاصره و تفتیش شد و حتی مادر حضرت مهدی سلام الله علیه را زندانی کردن که احتمال می دادن شاید بعد از 8 ماه یا 9 ماه مهدی از نرجس خاتون به دنیا بیاد و تمام سرداب و خانه رو لحظه به لحظه قدم بزدن مورد تفتیش و مراقبت قرار دادن. خب مگر در این موقعیت حساس سیاسی آقای بخاری و مسلم جرأت میکنه احادیث مهدی رو ذکر کنه؟ ولی با همه این حال روایت هم در بخاری آمده هم در مسلم آمده. این رو من قاطعانه عرض میکنم، در صحیح بخاری این تعبیر آمده، از ابو هریره قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حال شما چگونه خواهد بود روزی که عیسی ابن مریم از آسمان نزول کند و حال آن که پیش نماز شما از شما مسلمان هاست، یعنی حضرت مهدی پشت سر امام شما و پیشوای شما نماز می خواند. صحیح بخاری جلد 4
حضرت عیسی
اند حضرت 3449 یعنی نزول عیسی ابن مریم.
بله.
و همچنین در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله انصاری هست که می فرماید لا تزال و طائفة من امتی یقاتلون علی الحق تا اونجایی که فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعدكم علی بعض الامراء.
بله.
این دو تا روایت هم در صحیح مسلم هم در صحیح بخاری.
بله. ولی عبارت
بخاری و مسلم همه اتفاق نظر دارند بر این که مراد از و امامکم منکم حضرت مسیح میاد نماز جماعت میخوانند و پیش نماز شما از خود شما مسلمان هاست، یعنی عیسی ابن مریم پشت سر شما مسلمان هاست که امام از شماست. میگن آقا مراد از امامکم فیکم حضرت مهدی ارواحنا به سراب مقدم هل صدا هست. خود آقای قسطلانی در ارشاد ساری جلد 5 صفحه 419 میگه و امامکم منکم هو المهدی، مراد از امامکم منکم مهدی هست. ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 6 صفحه 358 نقل میکند از عابری تواترت الاخبار و ان المهدی من هذه الامه و ان عیسی یصلی خلف مهدی، از این امت حضرت عیسی پشت سر او نماز خواهد خواند. و همین تعبیر را در تهذیب و تعظیم جلد 9 صفحه 129 آورده. جناب علمی در عمدت الغاری جلد 16 صفحه 40 میگه مراد از امام کم عبارت از مهدی. آقای نبوی در سر صحیح مسلم جلد 18 صفحه 58 همین مطلب رو داره. از دانشمندان بزرگ وهابی آقای عبدالمحسن العباد قائم مقام رئیس دانشگاه مدینه منوره هست، در مجله رسالت الصدلین عدد 25 سال 7 در اونجا ایشون می فرماید فهازان الحدیثان الواردان به صحیحه، این دو تا روایتی که در صحیح مسلم و بخاری آمده و این لم یکن فیها التصریح بلفظ المهدی، اگر که اونجا نام مهدی نیامده تدل على صفات رجل صالح یا ام المسلمین، دلالت می کند بر صفات مرد صالحی که پیشنماز مسلم خواهد شد. و ما روایات متعدد داریم که اون کسی که پیشنماز حضرت عیسی هست جز مهدی کسی دیگر نیست. البته من روایات دیگری هم در اینجا آماده کرده بودم برای بینندگان عرض کنم در رابطه با حدیث یصلی عیسی خلف المهدی. حالا این هم چون دیگه فرصت نیست انشاءالله در جلسات بعدی به مناسبت اگر سوال آمد عرض می کند و اگر سوال هم نیامد این رو ما انشاءالله روی سایتمون خواهیم گذاشت.
بله بسیار متشکر، ممنون. بینندگان عزیز و ارجمند منتظر شنیدن سوالات و مطالب شما هستیم. درست بفرمایید که مختصر و همچنین وقتی ارتباط برقرار شد صدای منو شنیدید حتما از گیرنده و تلویزیون های خودتون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو کاملا ببندید انعکاس صوت ایجاد نشه. تشکر فراوان از اینکه این تذکرات بنده رو مثل همیشه به اون توجه دارید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
الحمدلله ممنون، متشکرم.
آقای هدایتی در رابطه با سخنان روایت اولیه آقای قزوینی واقعا منو دچار اندوه کرد، ولی میخوام امید بدم به آقای دکتر قزوینی که ما مسلمانان بیدار و هوشیار هستیم و زور این منافقان را نخواهیم خورد. چرا این رو از آیه قرآن نقل میکنم، سوره مائده آیه 83، اینهایی که صحبت میکنند در مورد این که شیعه بدترین دشمن مسلمانان هستند، در صورتی که شیعه خود مسلمان است و لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بیان کرده و معتقد به دین اسلام هست، اینها منافقین هستند که ما رو متاسفانه بدترین دشمن اسلام قرار میدن. سوره مائده آیه 82 قرآن به ما میگوید که دشمنترین مردم نسبت به مسلمانان کیا هستن. من الان اینو ایران نمیخورم، ولی سوره مائده آیه 82 دشمنترین مردم نسبت به مسلمانان رو قرآن بیان میکنه و شمشیر رو به اونها هدایت میفرماید، نه به خود مسلمان ها. و اینها قرآن اینها رو منافق صدا میزنند، هر کسی که مسلمان دیگری رو تهمت بهش بزنه که مسلمان نیست. ولی خوشحال شدم که آقای قزوینی نسبت به عیسی مسیح حضرت عیسی علیه السلام سخنی گفتند. اجازه بدید من از کتاب مقدس متا باب 23 این رو برای شما بخونم. چرا؟ چون که مطابقت داره با چیزی که آقای قزوینی داره شد. متا 23 باب 23 آیه 37 میخونم. ای اورشلیم، ای اورشلیم، شهری که پیامبران را کشتی و رسولان خدا را سنگسار کردی، چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم همانطور که مرغ دوده های خود را زیر بال خود میگیرد، اما تو نخواستی و حال خانه شما برای شما ویران میماند. این را نیز به شما بگویم که دیگر مرا نخواهید دید تا وقتی که آماده باشید کسی را که خدا برای شما میفرستد میپذیرید. و اون کس نمیتونه کسی باشد به جز حضرت مهدی سلام الله علیه. این در لوقا باب 13 آیه 35 هم آمده که میگوید دیگر هرگز مرا نخواهید تا زمانی که بگویی مبارک باد قدم کسی که به نام خداوند می آید. آقای فضلی با مسلمانان بیدار هستید و هوشیار. بیدار. امیدوار باشید.
خیلی متشکر. ممنون از این مطالب ارزنده و زیباتون. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم بفرمید.
سلام علیکم
خاجه اون
ادارتی. سلام علیکم ورحمت الله. خاجه سلام عرض می‌کنم. اصلا در رابطه با بحث جانشینی خداوند در روی زمین، جانشین بودن امام زمان مورد استهزاء وهابیون کوده قرار گرفته و اینا عنوان کردن که مگر خدا در روی زمین قرار داره که جانشینی داشته باشه، و وقتی طلبه افغانی اون مرد وهابی رجوع میده به آیه قرآن که میگه در سوره بقره و اذغال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا، همچنین اشاره به آیه دیگه میکنه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ایشون ادعا کرده که در اینجا منظور از خلیفه جانشینی برای گذشتگانی است که در روی زمین میزیستن و منظور جانشینی خدا نیست. البته من به جلد اول تفسیر المیزان رجوع کردم و به طور روشن بیان شده که منظور از آیه جانشینی به جانشینی خدا در روی زمین میباشد. من میخواستم آقای غزوینی توضیح مفصلی علی خصوص از کتاب تفسیری اهل سنن در این مورد بدن. مطلب دیگه این که در هفته های قبل که بحث توسل بود، آنطور که من سخنرانی های اخیر استاد انصاری دریافتم، وهابیون مطلقا به عالم برزخ معتقد نیستن و معتقدم پس از مرگ جسمانی روح نیز میمیره، و به همین دلیل بود که اون شخص خواندن نماز پیامبر در درون قبر رو قبول نداشت و میگفت در این صورت پیغمبر زنده به گور شده، اگه یادتون باشه. اما سوال من اینجاست، مگر همینا در بحث توسل وقتی که آقای رضوینی معمولا اشاره به فرزندان یعقوب میکنن و اینا مدعی هستن این در زمان حیاتش بود، و آقای رضوینی اون آیه قرآن که میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً را مطرح میکنه، مگه اینا نمیگن که این حیات شهیدان مربوط میشه به عالم برزخی؟ ما بالاخره نفهمه که اینا به حیات برزخی معتقدن یا نه. و دیگه این که مسلمان روایات زیادی در مورد عالم برزخ چه برای مؤمنین و چه برای گناهکاران آمده است، که مهمترینش اینه که زمانی که پیامبر قبل از بعثت چوپان بود، بارها گله گوسفند مشاهده می‌نمود که حیران زده به یک سو نگه می‌دارند. بعد از بسر علتش رو از جبرئیل سوال می‌کنه و پاسخ اومد که حیوانات از شنیدن فریاد عذاب گناهکاران در عالم برزخ حیران زده به یک سو می‌دارند. بعد اینها گذشته در مورد اینکه بدن مؤمن در قبر سالم می‌مونه روایات زیادی مسلمان هست. همچنین در مورد بنی عباس اومدن نقش قبر کردن از غرور معاویه و یزید. در قبر معاویه مشتی استخون پوسیده و در قبر یزید مشتی خاکستر بود. حالا من نمیدونم نظر علمای اهل سنن و وهابی در این مورد چیه. وقتی شفای فراوان از وقتی که من داریم
ممنون. خدا نگهدارش. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم جناب هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال سری خوبه رفوگران از تمثیلات مزن میشه.
خیلی ممنون متشکر. بفرمایید.
قربونتون برم. سلام عرض در خدمت حضرت آیت الله غزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام جناب آقای هدایتی. شش دلیل جناب آقای غزوینی آوردن برای اینکه ثابت کنن حدیثی که حضرت پیغمبر فرمودن، نظر حضرت علی فرمودن نظر الی ابن الحسن نبوده و ابن الحسین بوده. من یه دلیل هفتم به ذهنم رسید. آقایون وهابی یا اهل سنت خیلی مصلحت اندیشن. اینا اگه اصل مهدویت که برشون ثابت شده نتونن ثابت بکنن که حضرت مهدی از فرزندان امام حسینه، اون وقت پشت به پشت پدر به پدر که برگردن به نقطه میرسه که براشون خطر آفرین میشه. لذا کسایی که میان صراحت احادیث پیامبر رو ندیده میگیرن، جریان قدیر رو ندیده میگیرن، آیات قرآن رو ندیده میگیرن، خیلی براشون راحته که دو تا نقطه زیل اسم مبارک حسین هم نبینن. یعنی وقتی در کتابت بهشون حسین رسیده این دو تا نقطه رو حذف کردن، حسین و حسن دیدن. این علتش اینه. اینم دلیل هفتم احتمالا این دو تا نقطه رو جا انداختن. یه مطلب بود میخواستم خدمتتون عرض کنم. مطلب دیگه در خصوص علو
بله بفهمه. بله میشنم
شما. اصلا دیگه در خصوص خود اصل مهدویت که آقایون سوال میکنن چرا در صحاح نیست به خصوص در صحیحه، اولا باید ثابت بشه که اینا صحیح هست یا نیست، که خب ما معتقدیم واقعا صحیح نیست کلو. دوم این که برای خود اهل سنت مهدویت قطعا مسجل شده. الان خود آقایون اهل سنت که صدای منو میشنون میتونن امتحان کنن. کانالی داریم به نام MTA، این کانال متعلق به جماعت اسلامی احمدیه، احمدیه قادیانی، که تعدادشون هم خب برای گروهک تقریبا چشمگیره. اینا از اهل سنت پاکستان و هند هستن که معتقد به ظهور حضرت مهدی شدن در چند صد سال پیش، میکنم حدود 200 سال پیش، و طرفدار هم دارن و خلیفه حضرت مهدی هم به اصطلاح الان هست و هر روز هم نشونش میده و کانالش هم از آلمان پخش میشه و اینا کلن سنی هم و وابطشون هم با وهابیت خیلی خوبه، از علمای وهابی هم دعوت میکنن، توی تلویزیونشون برنامه داره. کانال MTA رو میتونن ببینن که متوجه بشن اهل سنت کرد اصل مهدویت هیچ تردیدی ندارن. منتها اگه ثابت بشه که حضرت مهدی علیه السلام از ولد امام حسین و حضرت امیرالمومنین به جای باریک میرسه که به مصلحتشون نیست، بنابراین دوتا نقطه ندیدن خیلی مشکل نمیباشه.
بسیار ممنون، متشکر از شما
جناب هدایتی. یه سوالم داشتم، ما اگه بخوایم بریم قم خدمت آقای قزوینی برسیم ممکنه الان آدرسی چیزی دارن به ما بدن یا خیر؟
بله شما انشالله میخواید بعد از برنامه تماس بگیرید، من خدمتشون عرض میکنم که یه ترتیبی داده بشه انشالله. خیلی متشکرم. خدا نگهدارشون. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله صدا قطع میشه متاسفانه. سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. شبتون سلام.
بله بفرمایید.
بخواستم به آقای قزوینی صدا کنم.
بله صدای ایشون رو، صدای شما رو ایشون میشنوند، بفرمایید. شما رو خط هستید.
میخواستم از آقای قزوینی خیلی تشکر کنم.
بله صدای تلویزیون رو کنید ببندید، با تلفن با ما صحبت کنید، منتظر شنیدن صدای خودتون نباشید.
صد من الان الو.
بله میشنویم صدای شما رو.
میخواستم از شما و آقای قزوینی خیلی تشکر کنم به دلیل برنامه های خیلی خوب و روشنگرانه.
بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. خیلی متشکر از تماس شما، صداتون انعکاس داشت، ما نمیتونستیم خوب بشنویم. ممنون که شما تشکر کردید و تماس گرفتید. سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام آقای هدایتی.
بله بفرمایید.
خسته نباشید. آقای هدایتی من سوال داشتم خواستم خدمت شما. آقای قزوینی فرمودن که دون زمان حضرت مهدی حکومت زمان میاد حضرت مهدی را زندانی میکنن. خواستم بدونم از اون زمان حضرت مهدی کجا تشریف داشتن؟
حکومت میاد حضرت مهدی را زندانی میکنن؟
نه مادر حضرت مهدی را.
بله حکومت عباسی بودن دیگه، خلفای عباسی.
حکومت عباسی بله. حالا آقای هدایتی اگر امکان داره این برنامه ساعت برنامه تو زیرنویسی بکنید که ما بدونیم
حالا پنجشنبه ها که به طور زنده ساعت 11 که 9:30 شب در ایران هست، 11 صبح کالیفرنیا پخش میشه، تکرار برنامه ساعت 7 بعد از ظهر و 11 شب که میشه 5:30 صبح ایران و 9:30 صبح ایران.
این نمیشه مثلا در زیرنویس بشه؟
انشالله سعی میکنیم زیرنویس هم بشه. خیلی متشکر از تماسمون. اعلام برنامه داریم که چند روز آینده انشالله پخش خواهد شد. سلام علیکم، بفرمایید.
الو. سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم آقا صالح المهدی. با سلام و درود به آقا و مولایمون جانشین و خلیفه خدا بر روی زمین و به شما آقای هدایتی و با عرض سلام و درود به بینندگانتون و آقای دکتر قزوینی. سلام علیکم، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید. خیلی ممنون.
جناب آقای هدایتی، خواستم بگم که اینقدر این ملای وهابی رو دستشان به القاعده و طالبان رو اسم ازش ندارید.
اسم نیوردیم دیگه، شما راضی باشید. اسم نیوردیم، شما تکرار دارید میکنید، شما بیشتر دارید یادآوری میکنید. اسم نیوردیم.
میدونم اسم نیوردیم، ولی اشاره
داشت میکردیم. اشاره باید بیشتر دیگه، بله، بفرمید.
اجازه بدید من ازم تموشه، میفهمید منظور من چی؟ ایشون که خطش رو از چیز میده دیگه، از خطش رو القاعده و ملاهای طالبان.
فقط سر اینه که شما اعتراض میکنید، شما اعتراض میکنید که اسمشو نیارید، خودتون دارید در بایش توضیح میدید. بگذاریم سوال تون بفرمایید.
آقای قزوینی، آقای هدایتی، من شنیدم در هفته پیش تو لیست میگم برای همیشه که هم من هم شما قول بدیم به هم و بینندگان که ایشون ازش اسم ببریم. آقای قزوینی، من شنیدم در هفته پیش داشتم بازدلشون میگفتم. باور کنید آقای هدایتی، آقای قزوینی، از هر 1000 نفر که ماهوارهدار هستن، 20 نفر پیشون بیشتر این مسیر رو ندارن و اونایی که این مسیر رو دارن، یه نفر هم به برنامهاش گوش نمیدن. اگه شما و ما و بینندگان و آقای دکتر قزوینی واکنشی کلن دوغانیت رو میگم واکنشی یا کنشی نسبت به ایشون که یک طرفه هستن برنامه هاشون هیچ چیزی نداشته باشیم، خدمتش محصر از همین خاموشی و فراموشی برای ایشون بسته. ایشون که دیگه برای ما معلوم هم دیگه و آقای جدا که فهمیدیم که باید بودن ایشون، ما میگفتیم چطور ممکنه در زمان امام حسین، حضرت امام حسن و سایر همه حضرت علی اگر میشود کسایی باشند که بر علیه این خورشید ها بخوان خطرشایی باشند که بخوان بیان بیرون، مگر میشه همچین چیزی؟ بله ما اشاره دیدیم که میشه. بعد شما خواهش میکنم آقای هدایتی و تصمیم گیران سلام و آقای دکتر قزوینی، درسته میدونم آقای هدایتی واقعا خجالت میکشون یه حرف رو بزنم، شما سخت دیگه شما هستیتون در این راه گذاشتید، هم شما هم آقای قزوینی هم دکتر صحافی و دیگران، ولی باز اگر ممکنه چون شبهات فوق العاده زیاده، دیگران شبانه روز دارن کار میکنن، ساعتها وقت اختصاص میدن، شبهات زیاده، سوالات فوق العاده زیاده، حواس امام غیر امام، خواهش میکنم اگر امکان داره ساعتهای برنامهتون رو بیشتر کنید، یک دو ساعت تو یک روزی دیگه فقط سوالات، فقط آقای دکتر قزوینی زحمت بکشن قدم بچه شما بزنن فقط سوالات جواب بده، برنامه هم هست نکنید و دیگر مزاحمتون نمیشم، خیلی
لطف. خیلی متشکرم، ممنون، خدا نگهدارش.
خدا حافظش.
بله این برنامه اول تا آخرش فقط سوالات و غیر از سوالات مطرح نمیشه، مثلا بخشی از سوالات توسط بنده مطرح میشه، بخشی از سوالات هم توسط بینندگان عزیز و عزیزان، یعنی این برنامه غیر از سوال چیز دیگه نیست. جناب قزوینی، این صحبتایی که بینندگان داشتن درباره شما توضیح بفرمایید، چه سوال خاصی نبود، فقط یکی از سوالاتی که از هفته گذشته باقی مونده من اینو مطرح میکنم که شما هم مجموعاً
سوالی اجازه بدید من سوالی کنم عزیزمون داشتن در رابطه با اینی جهالی کلیل سل عرض خلیفه.
بله مال بیننده دومی بود که تماس گرفتن. بله شما مخواهید بفرمایید این توضیحات و بعد من اون سوال مطرح.
در رابطه با این که قومیشون فرمودن، بله بنده خودم هم اون برنامه رو حالا اتفاقا من نظر به قول گذری برنامه رو گوش میدم، گوش میکردن که یک طلبه افغانی ازشون سوال کرد و ایشون برگشت گفت که اصلا تونستن معنای آیه رو هم نتونست از صادقه ترجمه آیه رو هم ایشون بلد نبود ظاهرا معنا کنه، مثلا عبارت هایشون رو اون روز خوشبختانه ضبط کردم. ای کاش میشد ما امکان پذیر بود هم سوال اون طلبه افغانی رو پخش میکرد شبکه سلام، هم جواب ایشون رو که حتی دوستان ایشون بدانند که ایشون از الفبای برای شما کنم ترجمه آیات و تفسیر آیات هم بیخبره. اون وقت میگه بله ما نمیدونم، اگر خدا فراهم کنه حاصلت بریم دنیا رو فتح میکنیم، آخرت رو فتح میکنیم، آسمان ها رو قبضه میکنیم. در رابطه با این آیه که آیه برای شما کنم در سوره بقره برای شما کنم آیه 29 و 30 هست که داره که خدای عالم و از قال رب جلل ملائکه اینی جائلون فی الارض خلیفه، ایشون میگو گذن خدا خلیفه نمیخواد، اصلا این خلیفه بازی ها مال شیعیان هست و علمای شیعه و آخونده تراشیدن، نه خلیفه میخواد نه امام میخواد و اینا همه با مردم هست. این طلبه که این آیه را خواست گفت یعنی حضرت آدم خلیفه امتهای پیشین. من برای اینکه توضیح بدم چون این سوال ایشون مطرح کرده در ذهن بعضی از عزیزان هم بماند،
من الان تفسیر آقای امام قرطبی که علمای اهل سنت ایران هم بیشون ارادت ویژه دارن، حتی خود وهابی ها به تفسیر قرطبی علاقه خاصی دارن، ایشون وقتی این آیه را مطرح میکنه اینی جائل فی الارض خلیفه، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت کنن، اگر ایشون هم برنامه ما را میبینه حتی اگر یک دقت کنه، یک حرف پرد و ترندی نزنه، حداقل همه دوستانشون هم به ریش ایشون بخندن. قرطبی میگه الرابع، حرف چهارم در تفسیر این آیه، میگه هذه الآیه اصل فی نسب امام و خلیفه یسمع لا و یطاع لتجتمع به الکلمه و تنفد به احکام الخلیفه. این آیه شریفه، این نجائل فی الارض خلیفه، اصل و اساس در نسب امام، در نسب خلیفه ایست که مردم از او هر شنوی داشته باشند و از او اطاعت کنند. ولا خلاف فی ذلک بین الامه ولا بین الائمه. این مطلبی که میگیم این آیه اصل و ریشه برای وجوب نسب امام هست، نه در میان امت اسلامی و نه در میان ائمه و پیشوایان چیه؟ هیچ اشکالی ندارد و اتفاق امت هست که این آیه این نجائل فی الارض خلیفه باید یک خلیفه و امامی منصوب از طرف خدای عالم در روی زمین باشد تا این که این بتواند حدود الهی را اجرا کند. من میگه و دلیلنا، دلیل ما، اولا قوله تعالی اینی جائل فی الارض خلیفه، بقره آیه 3، و قوله تعالی یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، سوره ساد آیه 26، اونجا هم داره یا داوود ما خدا تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. پس معلوم میشود که انتخاب خلیفه و امام بید الله نه بید الناس، خدا باید خلیفه را معین کنه، چون این خلیفه روی زمین میخواد احکام الهی را پیاده کنه، حدود الهی را اجرا کنه، بیانگر حکم الهی یعنی حکومت دینی و الهی میخواد پیاده کنه. سوم قوله تعالی وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، سوره نور آیه 55، یجعل منهم خلفا الا غیر ذلک من الآی، غیر از این آیات دیگری هم هست بر این که نشان میدهد که این آیات دلالت میکند هم در وجوب نسب امام هم بر این که نسب امام بید الله به دست خدای عالم هست. حالا اگر من سرگر فرصت بود نظریه مفسران دیگر اهل سنت را هم عرض میکردم، اما در رابطه با این عزیزمون که آخرین نفری که اشاره کردن در رابطه با شبهات زیاد است، اینها بله بنده هم نظرم بر این است شبهات خیلی فراتر از اون است و حتی شبهاتی که پیرامون مهدویت این وهابی ها ردیف کردن و تلغور کردن و نشخار کردن، من همین دیروز پردوز بودی شبهاتی که از اینترنت و جاهایی دیگه جمع کردیم، من دیدم اینا نزدیک 845 مورد شبهه یعنی خیال بافی رفته، یک روزی ننک خونش راه نداده اومده یک شبهه علیه مهدویت پیش کرده، اومده برای شبهه کنم با رفیقش دعوا گرفته، اومده یک شبهه ساخته با خانمش دعوا گرفته، اومده یک شبهه درست کرده. من دیدم اگر ما بخواهیم فقط شبهات مهدویت رو دونه دونه اینها را اینجا به سراحی های وهابی ها رو بخواهیم جواب بدیم، حداقل باید یک سال و نیم دو سال، ما هر هفته دو ساعت باید به این شبهات جواب بدیم. و ما تشخیصمون بر این بود، همین سوالاتی که برادر بزرگوارمون جناب هدایتی داشتن امهات شبهات اینا بود، ما بر این شبهات هم شبهات بی اساس هست، ولی ما سایتمون در اختیار عزیزان هست، ما در همین دو هفته اخیر نیروهای توانمندی را در جهت پاسخ به شبهات زیر نظر خود بنده در خدمتشون هستیم و تلاش میکنیم سوالات و شبهات عزیزان از طریق اینترنت بلکه بتونیم به روز برسانیم. البته من همینجا به عزیزان بیننده تقاضا کنم ما سوالات و شبهات رو جواب ندیم، اگر مسائل فقهی دارن، مسائل تاریخی دارن، نه جواب ما به درد اونها میخوره و نه سوالاتشون برای ما سوالاتی که بخوام وقت طلب کنیم. اگر سوال شرعی داره سایته های احیان مراجع نظام تقلید یا از خود جناب آقای هدایتی که ظاهرا بعضی از روزا اونجا می نشینن به سوالات شرعی بینندگان و عزیزان جواب میدن، انشاءالله این دیگه به عهده سرور عزیزمون جناب آقای هدایتی باشه. حالا من در خدمت شما هستم، سوالی اگر دارید نسبت به جلسه قبل.
بله، من این سوال رو مطرح کنم که از برنامه قبل باقی موند، شاید این فرصت داشته باشیم یکی دو تا تماس دیگه بگیریم، کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه، به اذان ظهر به افق کالیفرنیا باقی مونده. یکی از بینندگان از اهل افغانستان هفته گذشته سوال کردم. قبل اینکه این سوال رو مطرح کنم، من باز در توضیح تماسی آخری که این برادرمون داشتن و همچنین توضیحات که شما فرمودید که این همه شبهات بی اساس و یا به تعبیری بخوایم بگیم حالا این ایام فرح و شادی هست، این شبهات آبدوخیاری چون هیچ اساسی نداره و خیلی خنددار هست خیلی از این سوالات، اینها خب یکی از ترفندهای دشمن هست و اینها مزدوران حلقه به گوش دشمنان اسلام هستن، مواجب میگیرن، حقوق میگیرن، نشستن این سوالات بی اساس و این تهمت ها رو مطرح میکنن تا امثال جناب قزوینی عزیز محقق بزرگوار رو وقتش رو تلف بکنن و از مسائل اساسی باز بمانن، ولی ما باز این نقشه شوم اونها رو بر آب خواهیم کرد و به مسائل اساسی مانند همیشه خواهیم پرداخت. برخی از سوالات و اشکالاتی که لااقل قابل توجه و مطرح کردن هست مطرح خواهیم کرد. سوالی که مطرح شده بود در برنامه گذشته این که در برخی از کتب اهل سنت آمده که در کتاب‌های شیعیان روایاتی آمده، یعنی کتب اهل سنت نسبت میدن، چنین ادعایی میکنن که در کتاب‌های شیعیان روایاتی آمده که در اون روایات مبنی بر این هست که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه سلام الله علیهم اینها بشارت دادند بر خلافت ابوبکر و عمر. در این باره توضیحی بفرمایید، شاید من هم یک عرض کوتاهی داشته باشم.
بله، هفته گذشتون عزیزمون این سوال رو مطرح کردند و ما عرض کردیم این سوال رو ما در سایت جواب دادیم، عزیزان میتونن تفصیلش اونجا ببینن. بله، یک روایتی در تفسیر قمی جلد دوم صفحه 375، تفسیر صافی جلد پنجم صفحه 194، تفسیر نور الصغرین جلد پنجم صفحه 367 را این آقایان رفتن پیدا کردن و روایت هم این هست که برای شما کنم مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی، مرحوم قمی علی بن ابراهیم قمی صاحب تفسیر، ایشون میگه در ذیل برای شما کنم آیه شریفه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، اونجا ایشون میفرماید که پیغمبر اکرم به حفصه فرمودن انا افضی الیک برای شما کنم سرن فا این انت اخبرت به الى آخر. بله، حفصه من یک خبر سری را به شما هم بیان کنم، آیا حاضری که خود بدی که به کسی نگی؟ قالت نه، اما و اون خبر سری چیه؟ فقال ان ابا بکر یل الخلافت بعدی ثم من بعدی ابوک، بعد از من خلافت را ابو بکر عهده‌دار میشه و بعد از اون پدرت عمر خلافت را عهده‌دار میشه. جالب این هست که جناب آقای طاهبهاری در این کتاب راز دلبران که خیلی با آب تاب در نوشتن این و در نشر این خیلی تلاش داشتن، در صفحه 18 کتاب میگه ها قضاوت کنید امامهای شیعه و مصنف تفسیر شیعه اینقدر مژده بزرگ میدهن برای خلافت شیخین، چرا این شیعه ها امروز انکار میکنن و خلاف ورزی امامهایشان را میکنن؟ ما از این عزیزمون سوال میکنیم، آخه اگر یک فرد مثلا چوپانی، یک برای شما کنم دله کرانی یا یک فرد عوامی بیاد یک حرفی بزنه، مشکلی نمی کنیم. بگیم خب اینها حرفاشون روزی هزار تا حرف بی اساس میزنن، اینم هزار و یکمی. ولی یک کسی که مسئول حوزه علمیه هست، امام جمعه هست و از هر جهت آدم شاخصه و من هر کدام هسته گذشته خدمت ایشون من ارادت دارم و ایشون رو دوست دارم و اگر هر روزی هم ایشون آماده باشه برای بحث و مناظره ما با کمال میل آمادگی داریم بدون هیچ پیش شرطی در خدمت این عزیزمون باشیم، چون میدانیم ایشون تمام ضوابط مناظره رو و آداب حوار رو ایشون مراعات میکنن. ایشون وقتی میاد میگه قضاوت کنید امام های شیعه و مسلط شیعه، گرد این رضای عبدالواحدی نقل میکنه ولی بعد مفصل روی این مانور میده آیا کجای این روایت هست که امام های شیعه بشارت دادن؟ کجای این روایت هست که پیغمبر اکرم بشارت داده؟ روایت مسئله ایست آقای ما علی ابن ابراهیم قمی از قول خودش داره نقل میکنه، میگه سبب نزول آیه این بوده، نه این روایتی از معصوم آمده و نه این روایت سند داره و نه این روایت سند داره. لذا امام های شیعه و مصنف تفسیر شیعه مجد میدهند این درست نیست، این دروغه. و اضافه مجد کجا در کاره؟ مجد کجا در کاره؟ یعنی پیغمبر گفت بشرناکم. خب اگر مجده هست چرا این مجده سری بوده؟ پیغمبر اکرم به هفته میگه من یک سری را به تو میگویم و اون این هست که بعد از من ابوبکر خلافت رو به عهده میگیره. خب پیغمبر اکرم خیلی از قضایای آینده را خبر داده، هزاران مورد از آینده خبر داده. آیا از آینده خبر دادن دلیل بر این است که پیغمبر اکرم بشارت داده؟ مثلا در خود صحاح شما هست الخلافت بعد 30 سنه، خلافت بعد از من 30 ساله، ثم تسیر تسیر ملکن عزودا، سلطنت گزنده خواهد شد. پس از سلطنت گزنده پیغمبر اکرم چیه؟ بشارت داده. یا برای شما ارز کنم این رو فتح الباری جلد 8 صفحه 61، یا در رابطه با بنی امیه خود امام قرطبی در جلد اول جلد دهم صفحه 283 از آمدن بنی امیه اینها همانند میمون ها از منبر پیغمبر بالا می روند خبر داده. آیا بشارت از خلافت بنی امیه داده؟ پیغمبر اکرم از پیشوایان ناصالح خبر داده، یکون بعدی ائمه لا یهدون به هدای ولا یستنون به سنتی، یا رجال قلوبهم قلوب الشیاطین، پیشوایانی بعد از من خواهن آمد که قلب اونها همانند قلب شیاطین در صورت انسانی هستند. آیا اینها رو ما میتونیم برای شما کنند چیز کنیم؟ و اضافه بر این اگر واقعا این بشارته، این که نباید حالت سر نباشه، پیغمبر اکرم باید مسجد بیاد بگه ایها الناس بعد از من بشارت در شما خلافت از آن جناب آقای ابوبکر و بعد از او از جانب جناب عمر خواهد بود. اضافه این روایت رو ما گفتیم قبول نداریم، روایت ضعیف، روایت مرسل. اگر شما بگید قبول کنید، نمیتونید که یک تیکه روایت رو قبول کنید یک تیکه روایت هم رد کنید. خب در اینجا پیغمبر اکرم میگه حتی اگر این خبر را افشا کنید فعلیک لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. بعدم هفته رد به عایشه گفت، عایشه رد برای شما شما ابوبکر گفت این سر فاش شد، آیا شما ملتزم به این هستید؟ و اضافه در این روایت هست که جناب ابوبکر وقتی این از عایشه شنید اومد پیش عمر گفت یه حرفی عایشه به من زده ولی من به قول عایشه هیچ اعتمادی ندارم، شما از هفته سوال کنید درسته یا نه. یعنی اینجا نشان میده که اصلا جناب ابوبکر به حرف عایشه هیچ اعتمادی نداشته، همچنین خود عمر به حرف حفصه اعتمادی نداشتن. و اضافه در این روایت آمده که اینها 4 نفری ابوبکر، عمر، عایشه و حفصه تصمیم گرفتن نستدیر بالله نستدیر و پیغمبر رو مسموم کنن. آیا شما به ذیل روایت هم حاضرید ملتزم بشید؟ ما که داریم عرض میکنیم روایت ضعیفه، از دیدگاه ما هیچ سندیتی نداره. از همه اینها بالاتر در آخر آیه هست که فَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر اون دو نفر یعنی عایشه و حفصه نسبت به تظاهر کنن و چنین اعلان کنن، خدای عالم مولای پیغمبر، جبرئیل هم او را مولا هست و صالح المؤمنین. این مراد از صالح المؤمنین عبارت از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب هست. این آیه از این روایت اگر ما هم ملتزم بشیم، خلاصه خیلی تالیفات های زیادی داره. من از عزیزان دقت می کنم این مطالبی که می نویسن یا میگن یه مقدار پیرامون این روایت ها، پیرامون صحبت هاشون فکر بکنن، بعد بزرگواری کنن، قلم به دست بگیرن، مطلبی بنویسن، اونم با یه تیراژ خیلی وسیع در داخل و خارج این کتاب را منتشر کنن.
بله، بسیار ممنون، متشکر. متاسفانه وقتمون به پایان رسید و دیگه نمیرسیم تلفن های عزیزان رو بگیریم و سوالاتشون رو بشنویم. انشاءالله برای هفته آینده چنین فرصتی داشته باشیم که تعداد بیشتری از عزیزان رو فرمایشاتشون رو بشنویم. جناب آقای قزوینی دعا بفرمایید.
البته من اگر به اندازه یک دقیقه فرصت داشته باشم یک نکته میخواستم از من جناب هدایتی،
یعنی از وقت اذانم گذشته، حالا بفرمایید هر اندازه که بفرمایید.
این رو با توجه به تقاضایی که دوستان داشتن چه از داخل و چه خارج و ویژه اساتید دانشگاه ها، ما انشاءالله از هفته آینده محور بحثمون رو میخوام بحث اساسی شروع کنیم دیگه، ما به مناسبت ها و غیره نپردازیم. انشاءالله ما از هفته آینده میریم منشأ اختلاف میان امت و انگیزه اختلاف ها، علل پیدایش مذاهب اسلامی، منشأ پیدایش برای شما کنم شیعه، بعد جایگاه صحابه در قرآن و سنت، مرجع علمی صحابه، نقش صحابه در مسئله خلافت و امامت. به همین شکل انشاءالله ما از الفبای مباحث اختلافی میان شیعه و سنی و یا شبهاتی که روی این جهت از طریق وهابیت متوجه جهان تشیع شده انشاءالله شروع خواهیم کرد. از عزیزان تقاضا میکنیم در این زمین اگر میخوان مطالعه داشته باشن یا سؤالی میخوان تر کنن، محور بحث ما انشاءالله از هفته آینده به این سمتتون میرود. را یا فرا قسم میدهم و آبروی محمد و آل محمد فرج مولای من حضرت مهدی را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده و به دست والای حضرت از همه مسلمین رفع گرفتاری بفرما، بر همه بیماران شفا یادر کرم فرما، حوائج ما و همه بینندگان عزیز ما را به آبروی آقا حضرت ابن الحسن الهی برآورده بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر فراوان و بی پایان از همگی شما بینندگان عزیز و ارجمند و تشکر از دانشمند عزیز جناب قزوینی. همگی شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند،
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما اهانت بحث سنت نیست، بلکه اهانت بحث سنت را گناه نابخشودنی می دانیم و اگر چنانچه ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استشمام اهانت شود از عزیزان اهل سنت توضیح می طلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به قله های تکامل دینی و تمامیت نعمتهای الهی قرآن می فرماید در سوره مبارکه مائده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر افضلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور عرض سوالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستید و همینطور عرض سلام احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشته است. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اسوه و الگوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهرستان اهواز هستند.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله هستی هستم، صدای شما رو میشنم، صدایتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و برسول که ما رو شرمنده این رفتار و خلقه خودش کرد. که من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه علی سنت اهواز ایران بودم و صداهای زیادی دیدم، اما برخورد جناب آقای قزوینی طوری هست که من رو شرمنده کرده.
خواستم بپرسم که شیعه و سنی چرا رو موضوع اختلاف دارن؟ اگه موضوع چیزی نیست که از زمان پیامبر اومده باشه.
بله
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين.
شبکه جهانی سلام برگزار می کند مسابقه میلاد نور بر اساس سلسله سخنرانی های آقای دکتر محمد علی انصاری درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مسابقه با جوایز نفیس از نیمه ماه شعبان تا اول ماه مبارک رمضان برگزار می گردد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت salamtv.com مراجعه فرمایید.
این سر شوریده باز آید به سامان. غم نخور غم نخور،
یوسف گم گشته باز آید به کنعان. غم نخور غم نخور غم نخور،
آن نشانمی چون واقف نگی نستر دقیق باشد اندر پرد بازی های پنهان. غم مخور در بیابان گرد شوقه کرد خامی زد قدم، سردنش ها گر کند خار مگیران. غم مخور غم مخور غم مخور،
یوسف گم گشته باز آید به کنعان. غم مخور غم مخور غم مخور،
گنده
تن ناکرد و مقصد بستری
رحمه الله. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين.
شبکه جهانی سلام برگزار می کند مسابقه میلاد نور بر اساس سلسله سخنرانی های آقای دکتر محمد علی انصاری درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مسابقه با جوایز نفیس از نیمه ماه شعبان تا اول ماه مبارک رمضان برگزار می گردد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت salam.tv.com مراجعه فرمایید.
به امید قدمت کون و مکان چشم دراز، به تماشای تو ای نور دل هستی هست آسمان کاه کشان چشم دراز. رخ زیبای تو را یا سمن آینه به دست، قد رعنای تو را سرو جوان چشم دراز، در شبستان شهود عشق فشان دوختند همه شب تا به سحر خلوتیان چشم دراز. نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن، که زمین گوش به زنگ است و زمان چشم دراز. نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن، که زمین گوش به زنگ است و زمان چشم دراز. آفتابا دمی از ابر برونا که بود، آفتابا دمی از ابر برون آو که بود، فی منظومه امکان نگران چشم دراز.
همانا حق با مهدی علیه السلام است و در وجود او خلاصه می‌گردد. حضرت امام رضا علیه السلام